با رسیدن به ساعت 20 شما دعوت میشید به شنیدن برنامه فجر دانش.
پیشرفت‌های علمی از جمله مهمترین شاخص‌های رشد و پیشرفت یک کشور محسوب می‌شوند. این پیشرفت‌ها در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رصد و ارزیابی می‌شوند.
دانشمندان کشورمان در این سال‌ها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
تا سال 57 میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، علارغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم‌های همه جانبه، این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
فجر دانش.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه فجر دانش. امیر جبلی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امشب خوش آمد میگم. امشب تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره پیشرفت‌های علمی کشور در بخش هوافضا صحبت کنیم و به بررسی این مهم بپردازیم. در برنامه امشب میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰-۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 226-522-85 و 278-610-35. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشه های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه فجر دانش از رادیو گفتگو باشید. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور کارشناسان و اساتید حاضر در استودیو که قبول زحمت کردن و با برنامه فجر دانش در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. جناب آقای دکتر فتح‌الله امی، استاد تمام دانشکده هوافضای دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر امی سلام.
خدمت جناب عالی و همه عزیزان شنونده و مهمانهای گرانقدر از سلام و احترام دارم.
متشکرم. و جناب آقای مهندس حمید رضا پرتو علم، مسئول طراحی و آنالیز مأموریت فضایی در یکی از شرکت‌های دانش بنیان. آقای مهندس پرتو علم سلام.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین خدمت های دکتر امی، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. در رابطه با پیشرفت های علمی کشور در بخش هوافضا قرار هست که صحبت کنیم و بسیار خوشحالیم از اینکه خدمت شما عزیزان هستیم. اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر امی آغاز کنم. آقای دکتر از شما بشنویم در رابطه با موضوع اثرگذاری ها و پیشرفت های علمی کشور در بخش هوافضا.
بله، من قبل از این که بگم چه پیشرفت‌هایی در کشور بوده در فناوری هوافضا، لازمه یه توضیح مختصر بدم. قبلنم در مصاحبه‌هایی که اینجا در خدمت شما بودیم به این مسئله اشاره کردم که ما تقریبا قبل از انقلاب فناوری هوافضا به ویژه فناوری فضایی اون تقریبا صفر بود.
بله،
ولی در هوایی به لحاظ اینکه حمل و نقل هوایی خب بالاخره یکی از ضروریات کشور بود،
بله،
امکاناتی رو توسط کشورهای توسعه یافته در کشور ما فراهم کردند. اما در زمینه فضایی تحقیقاتی که من انجام دادم با دوستانی که اون زمان به عنوان نیروهای همافر،
بله،
در نیرو هوایی بودم و دورهایی رو در امریکا می دیدن صحبت کردم، می گفتن که در کلاس هایی که در امریکا داشتن هر موقع بحث فضایی مطرح می شد می گفت ما رو از کلاس بیرون می کردن. یعنی بحث فضایی،
بله،
انقدر اهمیت داشته برای کسایی که صاحب این تکنولوژی بودن که به سادگی در اختیار کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته قرار نمیدادن. ولی بعد از انقلاب خب به لحاظ دفاع مقدس در برابر در حقیقت جنگ تحمیلی یک گامهای بلندی برداشته شد. تقریبا از زمانی که شهرهای ما رو زیر موشکهای دشمن قرار گرفت، بله، نظام اون زمان تصمیم گرفت که در بخش فضایی وارد بشن و موشک‌های اسکاد بی بود که در تهران و سایر شهرهای مرزی غربی ما اصابت میکرد که موفق شدن نمونه‌ای از این موشک‌ها رو وارد کشور کنن. موشک اسکاد بی در حقیقت نوع پیشرفته موشک‌های ودو بود که در آلمان روش کار کردن. از 1917 در آلمان تحقیقاتشون رو زیر نظر آقای فون بران شروع کردن،
بله،
تا 1944 موفق شدن. در زمان جنگ هم بود، اواخر جنگ جهانی دوم، تست موفق بکنن در آلمان در دهکده پینمونده که چند بار هم مورد حمله متفقین قرار گرفت. یعنی چیزی حدود 27 سال طول کشید که موفق شدن این موشک فضایی به لحاظ این که هنگام شلیک زمین به زمین از ارتفاع 100 کیلومتر بالاتر می رفت و با توجه به مسببه سازمان ملل و البته از نظر فیزیکی هم چون اتمسفر تقریبا در ارتفاع بالای 80 کیلومتر دیگه به اون صورت اکسیژن برای سوخت موتورهای اعتراق داخلی وجود نداره، الان هم البته با پیشرفتایی که کردن نتونستن تا ارتفاع 50 کیلومتر هم برسونن موتورهای هوایی رو. و موشک‌های فضایی به لحاظ استقلال از جو، اینها در حقیقت فناوری فضایی داشتن، یعنی مستقل از اتمسفر بودن و محیط اطرافشون،
بله،
و موشک V2 در آلمان که تست موفق داشت در حقیقت موشک فضایی محسوب می شد و همین موشک رو در روسیه در حقیقت مدیفای کردن یا توسعه دادن به موشک اسکادبی تبدیل شد و برد بیشتر موشک V2 تا 245 کیلومتر برد داشت، موشک اسکادبی تا بیش از 350 کیلومتر. البته اون نوعی که به تهران اصابت میکرد بیش از 500 کیلومتر برد داشت که متخصصین آلمانی در اختیار سران جنگ تحمیلی قرار داده بودند و به تهران شلیک میشد. البته به لحاظ این که اون سیستم رو دستکاری کرده بودن هدفهای مشخصی رو نمیزد و بر اساس تحقیقاتی که 1365 در ایران شروع شد طی 5 سال تونستن تست موفق نوع ایرانیش رو انجام بدن و ما هم صاحب تکنولوژی فضایی شدیم. به طوری که الان در این مدتی که از سال 70 که اولین تست موفقش انجام شد تا الان که نزدیک 30 سال میگذره ما به طور کلی فناوری فضایی رو به صورت صلح آمیز البته توسعه دادیم و از اونجایی که فناوری ITICT الان در زندگی مردم نقش اساسی داره، یعنی دیگه از بحث خانواده گذشته به افراد رسیده و هر فردی حداقل یک موبایل داره که باید امور کارانش رو انجام بده، به همین علت ما باید تو این زمینه توسعه بدیم که من حالا در دوره بعد اطلاعات بیشتری رو خدمتتون در زمینه عرض میکنم.
تشکر میکنم از صحبتهای ارزشمندتون جناب آقای دکتر امی. آقای مهندس پرتالم، با توجه به صحبت‌هایی که آقای دکتر امی اشاره کردن، اینکه سر کلاس دانشجویان ایرانی رو خارج می‌کردن صرف اینکه اون علم انحصاری بشه، اما خدا رو شکر ما در صحنه‌های ظهور انقلاب اسلامی و در استمرار این نظام تونستیم که به هر حال به سکوهای علمی خیلی پر افتخاری در حوزه هوافضا نائل بشیم. چه بسا حتی آقای دکتر امی، حالا به هر حال اگر هم نقصی در عرض بنده باشه اصلاح کنن ایشون، حتی ما در بحث هوافضا چه در تولیدات علمی چه در به هر حال موضوعات سخت افزاری و تولیدی تونستیم که به هر حال سکوهای پر افتخاری رو کسب کنیم. با توجه به این ترکیب ارزشمند علمی در حوزه هوافضا، نظر شما رو بشنویم به عنوان مسئول طراحی و آنالیز مأموریت‌های فضایی که چقدر ما تونستیم که در بخش هوافضا پیشرفت داشته باشیم.
صحبتی که دکتر امی گفتن خب خیلی حائز اهمیت بود و من به نظرم که از انگیزه های اصلی در واقع کشور که به سرعت تونست این حوزه پیشرفت کنه شاید شروعش بحث دفاع مقدس بود و بعد از اون هم در واقع همین که سایر کشورها ما رو منع می‌کردن از اینکه آدم بخواد در این حوزه ورود پیدا بکنه، خود این یک انگیزه‌ای بودش که در واقع کشور رو تونست تو این حوزه خیلی به سرعت پیش ببره. من اگه بخوام یه تقسیم بندی بکنم حالا زمینه هوا فضا رو، میگم ما یه بخش هوایی داریم بخش فضایی که حالا بیشتر تخصص بنده حالا در زمینه فضایی هستش. اگه تو خود فضایی رو بخوام نگاه بکنیم، این صنعت بزرگ بخش خیلی مختلفی داره، یعنی از بالا دست گرفته تا پایین دست. حالا تقسیم بندیش به این صورتی که میگن تو بالا دست در واقع این صنعت بخش طراحی و ساخت خود ماهواره است، بخش طراحی و ساخت ماهواره بر یا پرتابگر ماهواره هست. توی بخش پایین دست هم بحثایی هستش که ما در حوزه ایستگاه‌های زمینی تجهیزات نیاز داریم که ماهواره رو کنترل کنیم و ازش دریافت اطلاعات داشته باشیم و خدماتی که میتونیم در واقع همونطور که ایشون هم گفتن توی زندگی روزمره از اونها استفاده بکنیم. این چرخه در واقع چرخه هستش که کشورهای کمی میشه گفتش که تمامی المان‌های این چرخه رو بهش دستیابی دارن و خب خدا رو شکر میشه اینطوری گفت که الان ما، یعنی در واقع کشور ایران هم به کلیه این زنجیره ارزش دسترسی کامل داره، از طراحی و ساخت ماهواره، پرتاب ماهواره، ساخت در واقع ماهواره برمون، تجهیزاتی که روی زمین بعد استفاده بشه که ما بتونیم با ماهواره ارتباط داشته باشیم و خدماتی که میتونیم از این ماهواره ها به مردم ارائه بکنیم.
یعنی چرخه هوا فضا رو خدا رو شکر ما کامل داریم.
توی بخش فضایی میشه گفتش توی بخش فضایی میشه گفتش که این توانمندی وجود داره. توی عرصه هوایی هم خب پروژه خیلی زیادی انجام شد. حالا سبقش از حوزه فضایی هم بیشتره که خب چیزی که امروزه خیلی راجبش میشنویم و برای ما شاخص هستش، در وهله اول خب پرنده بدون سرنشینی هستش که توی حوزه‌های مختلف هم نظامی هم غیر نظامی داره کار میکنه و الان جزء رتبه بندی 5 کشور اول دنیا هست توی بحث پهپادی. و خب خدمات بسیار زیادی که حالا انجام شده توی موتورهای توربینی، در واقع بحث حالا چیزهای مختلفی که حوزه هم فضا هست، ولی خب به طور خاص حوزه فضایی میشه گفتش که بله اون چرخه در واقع فضایی به صورت کامل
بله.
الان موجودیتش داخل کشور هست و تمامندیش به صورت کامل بومی هستش.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای دکتر امید، در رابطه با چرخه‌ای که آقای مهندس پرتو علم اشاره کردن، اینکه ما تو بحث هوا این چرخه و استعداد رو داریم و در بحث فضا هم به هر حال چرخه و استعداد و ظرفیت دیگری، در این رابطه بیشتر صحبت کنیم.
ببینید، ما بعد از اینکه توانستیم به فناوری فضایی دست پیدا بکنیم، در زمینه‌های علمی در دانشگاه ظرفیت‌های بسیار خوبی ایجاد کردیم. ما اصلا قبل از انقلاب رشته هوافضا نداشتیم در کشور، یعنی تقریبا میشه که رشته هوافضا از سال تو دهه 70
دهه 70
رو اندازی شد در کشور و ظرفیت‌های بسیار خوبی ایجاد شد که من اشاره می‌کنم. حالا با توجه به سوال شما می‌خوام پاسخ بدم، شما ببینید که ما چه وضعیتی پیدا کردیم. ما در 16 دانشگاه تونستیم رشته هوا فضا رو ایجاد بکنیم که با ظرفیت اینکه سالانه در دوره کارشناسی 521 نفر، ارشد 371 نفر، دکترا 72 نفر. الان تعداد هیئت علمی اون در کشور حدود 250 نفر هست و تعداد دانشجوهایی که الان جاری اند در بله. اینا رقمایی که گفتم ظرفیته
بله.
اما اون چی که الان موجوده، ما حدود 2000 دانشجو در رشته کارشناسی داریم، حدود 1000 دانشجو در ارشد داریم و حدود 450 یا 500 تا دانشجوی دکترا داریم و ما از نظر علمی سطح علمی هوافضامون طبق سایت سیماشکو یا سایماگو که در امریکا ارزیابی میکنه در سال 2018 رتبه 13 داشتیم و در 2019 یعنی یک سال بعدش ما اومدیم رتبه 12 قرار گرفتیم، یعنی استرالیا هم پشت سر گذاشتیم، یک پله اومدیم بالاتر
بله.
بنابراین با وجود این نیروهای علمی که تربیت شدن و شرکت‌های دانش بنیان که الان مهمان ما هم از این شرکت‌ها هستن، توانمندی بالایی رو ما ایجاد کردیم هم در زمینه هوایی هم در زمینه فضایی. چون من یه دوره 4-5 ساله عضو هیئت مدیره یکی از ایرلاین‌های کشور بودم
بله.
هواپیما بدون استثناء اوورهال موتورها رو ما میفرستادیم خارج، کف هزینه ای هم که میدادیم بالای 2 میلیون دلار بوده هر موتور که اوورهال بکنن. و در ارشو امسال در کیش ما موتوری که خودمون اوورهال کردیم توسط شرکت توگا که وابسته به مبنا است اونجا به نمایش گذاشته شد
بله.
ما هر دو سال یه بار که ارشو در کیش برگزار می شد همیشه مهمان خارجی داشتیم که می آمدن اونجا ارشو برگزار. امسال اصلا مهمان خارجی دعوت نکردن و اون چه که کشور تونسته بود گام برداره در این ارشو به نمایش گذاشته شده.
آقای دکتر امی، من اجازه می خوام از شما سلامی عرض کنم خدمت جناب دکتر حسین شهرابی فراهانی که به صورت تلفنی با برنامه ما همراه هستن، عذرخواهی میکنم بعد خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر شهرابی سلام.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمت.
تشکر میکنم از اینکه با برنامه فجر دانش با ما همراه هستین. جناب آقای دکتر حسین شهرابی فراهانی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های موفق در زمینه هوافضا که به صورت برخط با برنامه فجر دانش از شبکه رادیوی گفتگو با ما همراه هستن. آقای دکتر شهرابی خدمت شما خواهیم بود، ادامه کلام آقای دکتر امی رو بشنویم. آقای دکتر عذرخواهی می‌کنم.
حالا منم خدمت آقای دکتر شرابی عرض سلام دارم و دوستان خوب ما هستند و خیلی موفقند اون شرکتی که احداث کردن. ما الان حدود 500 شرکت داریم که در موضوع فناوری هوافضا کار میکنن.
500 شرکت فعال.
فعال بله. بله. و ما توانستیم تا کنون بیش از 2000 فناوری انجام بدیم در زمینه‌های مختلف هوافضا و 100,000 شغل مستقیم ما تونستیم با این شرکت‌ها در کشور ایجاد بکنیم.
بله.
البته برای اینکه ما به اهداف مشخصی دست پیدا بکنیم، یعنی یه ویژن مشخصی رو داشته باشیم،
چشم‌انداز مشخص،
بله، چشم‌انداز مشخص، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 91 سند هوافضا رو تدوین کرد که بسیار سند عالی است برای آینده. تا 1404 خواستن که اهدافی رو مشخص کردن، بله، در اون سند که ما بهش دست پیدا کنیم، چه در هوایی چه در فضایی.
بله.
و ما البته با توجه به محدودیت هایی که به لحاظ تحریم در کشور ایجاد شد، بله، نتوانستیم که اهداف سند رو تا الان که 1401 هستیم، چیزی که ما موفق شدیم تا کنون شاید حدود 24% اهداف سند تحقق پیدا کرده.
این از سال 81 تا الان؟
از سال 91. از سال 91 تا الان توانستیم حدود 24% اهداف سند رو تحقق پیدا کنه، یعنی یه میشن، یه مأموریت مشخصی، بله، رو برای همه دستگاه تو اون سند دیده بودن که اگر بیان الان که بعیده بتونن این کارو بکنن، بودجه حدود 3 میلیارد دلار تحقق بدن، تخصیص بدن به این کار، شاید تا 1404 92% سند تحقق پیدا خواهد کرد. و اگر نصف این بودجه رو بدن، 1.5 میلیارد دلار، 76% اینو با ارزیابی‌های دقیقی که طی 34 جلسه ما با کارشناسا انجام دادیم، این اهداف تحقق پیدا میکنه و ما به جایگاه بالاتری که نسبت به الان داریم دست پیدا خواهیم کرد. الان ما توی منطقه رتبه 4 رو داریم در تکنولوژی و بله فناوری هوافضا و لازمش این است که یک محدودیت هایی که تحریم برای ما گذاشته، الان خب در برجام یه محدودیت هایی برای ما گذاشتن، در صورتی که تمام سند ما سلامیزه،
بله،
و مثلا تو سند در بحث فضایی گفته شده که تا 1404 ما انسان در مدار زمین بگذاریم. خب ببینید وقتی ما انسان در مدار زمین بزنیم، یک کپسول حدود 2 تنی رو باید پرتاب کنیم که موجود زنده و انسان درش قرار بگیره. خب طبیعی است که ما ماهواره‌هایی رو به همین وضع میتونیم در مدار قرار بدیم که این یه گام بسیار بلندیه. ماهواره هم جز ضروریات زندگیه. ببینید الان چین خواستش که از اتحادیه اروپا و پیمانی که روسیه و امریکا و اروپا با هم داشتن و ایستگاه بین الملل قرار دادن در مدار زمین برای تحقیقاتی که اونجا انجام میدن، فضانورد چینی هم بفرستن، ولی اجازه ندادن، گفتن تو پیمان ما نمیتونیم فضانورد چین، خودش اومد الان ایستگاه فضایی ایجاد کرده چین در مدار زمین. و میدونید که فناوری هوافضا هم فناوری پیشرفته است، یعنی قله فناوریه، خیلی چیزا از فناوری فضایی میاد در زمین. مثلا فرض کنید که الان پلیمرها اصلا اول برای فضا طراحی، یعنی یه چیزایی میخواستند که ساندویچ پنلی درست بکنن که مقاومت فولاد داشته باشه، وزن سبک داشته باشه. الان این اومده حتی بدنه خودروها هم الان ببینید که از
پلیمر،
بله، از این تکنولوژی، یا از باتری های خورشیدی سولار که اول در فضا استفاده شد. بنابراین فناوری فضایی و به طور کلی فضا قله فناوریه و
در زندگی زمینی هم اثرگذاره،
بسیار اثرگذاره. شما الان همین مصاحبه ما از طریق ماهواره پخش میشه دیگه، اگه جای دیگه بخوان بشنوند. بنابراین الان در زندگی مردم نقش داره. شما الان یعنی جی پی اس مثلا فرض کنید که اینا همه در حقیقت دستاوردهای ماهواره، یا الان ماهواره هایی که در حقیقت کار کاوش رو انجام میدن، تمام معدن های کشور رو همه دنیا رو مشخص میکنن. بنابراین به نوعی همه صنایع وابسته به صنایع فضایی هن، ولی متاسفانه چون احتمال کاربرد نظامی هم داره، یه محدودیت هایی برای ما قائل شدن. به همین علت ما نتونستیم اهداف این سند رو تحقق بدیم، چون هم تحریم بودیم که اعتبارات مالی لازمش تامین نشد، و هم فشار بین المللی سیاسی به ما آوردن که ما موفق نشدیم به اهداف برسیم.
در ادامه برنامه صحبت حضرت عالی رو خواهیم شنید. آقای دکتر شهرابی، بنده سلام مجدد عرض میکنم خدمت حضرت عالی. در رابطه با پیشرفت‌های علمی کشور در بخش هوافضا صحبت می‌کنیم و حضرت عالی به عنوان مدیر عامل یکی از شرکت‌های موفق در زمینه هوافضا یقیناً دانسته‌ها و بایسته‌های ارزشمندی رو دارید. ما منتظر هستیم که از حضرت عالی بشنویم.
خواهش می‌کنم. منم مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت آقای دکتر امید و شنوندگان محترم شما.
آقای مهندس پرتو عالم هم از مهمانان ما هستن در استودیو.
بله سلام عرض می‌کنم خدمتشون، از همکاران خوب ما هستن.
متشکرم.
خب من قبل از اینکه حالا سوال شما جواب بدم، یه نکته رو می‌خواستم در تکمیل صحبت های دکتر امی بگم.
بفرمایید.
خب یکی از نقص‌های عمده برنامه گذشته ما و همین دکتر فرمودن که در ذهن خیلی کمی محقق شده، اینه که اجرای این برنامه منوط به حضور قوی دولت، و من خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، خب شاید بگم مشتری این برنامه دولت بود، و وقتی که دولت توان مالیش به هر دلیل، حالا تحریم هست یا هر موضوع دیگه هستش، خب قطعا این برنامه دچار نقصان میشه و دچار کمی کاستی میشه. حالا میتونه تحریم باشه، میتونه عوض شدن سیاست ها باشه، میتونه نداشتن ظرفیت های مالی باشه، هر دلیلی که میخوام باشه، ما کاری به اینش نداریم. ولی اتفاقی که بعد رخ بده و تقریبا همین اتفاق توی دنیا هم شکل گرفته و ما این سالهای اخیر شاهد همچین اتفاقی در سطح دنیا هستیم، اینه که صنعت فضایی دنیا از دولت محوری به مردم محوری تغییر کرده.
بله.
یعنی دیگه اینجا به جای اینکه موتور محرک این موضوع یا مشتری عمده این موضوع دولت باشه، در واقع رو اومده به سمت مردم. علاوه اقتصادی، ما در واقع میتونیم بگیم در حالت بی تو جی به سمت بی تو سی، یعنی به جای اینکه گاورمنت یا دولت مشتری باشه،
بله،
مشتری نهایی و اون مردم محوری شده. خب این اتفاق بزرگی که باید رخ بده. و اتفاقا اینجا یه نکته بگم که حالا به شعار امسال ما هم میخوره، کسای بازیگر اصلی تو این صنعت شدن که در واقع شرکت های دانش بنیان خصوصی چابک هستن توی دنیا. بله. و این تحول در حتیم صنعت فضایی رخ داده. خب به نظرم میاد که نسخه درستش هم برای ادامه کار توی کشور ما این نسخه هست. حالا با این شعار امسال هم به نظرم توی این قضیه کاملا تطابق داره. این حالا بحث تکمله به حالا صحبت های دکتر امی.
بله.
اما در مورد بحث شما، خب ببینید، ما تحولات خیلی خوبی توی صنعت کشور رخ داده. یکی از موضوعاتی که من میتونم تشاور ذهنی بدم به شنوندگان عزیز اینه که ما توی صنعت هوایی با ورود به صنعت پهپادها تونستیم در واقع یک موازنه فناورانه خوبی برای کشور در مقایسه با قدرت‌های بزرگ ایجاد بکنیم. بدون اینکه در ما سابقه مشابه صنعت پهپاد رخ داده، خب همین اتفاق توی دنیا داره تو صنعت فضایی کشورها رخ میده.
بله.
یعنی اینکه ماهواره‌های کوچیک اما پرتعداد میتونن همون ماموریت ماهواره‌های بزرگ